آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از حوزه هنری تماشاخانه مهر میشنوید. مرداد ماه 97 نمایش این قصه را آهسته بخوان و مهدی نصیری نویسنده و کارگردان اثر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم تیوال و در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب نصیری، به عنوان اولین سوال، نمایشتون رو با اقتباس از کتاب ویران ابوتراب خسروی نوشتید. از انتخابتون بگید و از اینکه چطور شد این متن رو برای نوشتن انتخاب کردید.
من ابوتراب خسروی رو از دوران در واقع پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد هم میشناسم، این هم اول که کتاب اسفار کاتبان چاپ شده بود و یه اقتباس ازش شد که حسن فتحی انجام داده بود، مدار صفر درجه، یعنی اونم البته توی تیتراژ نیومده بود، ولی فکر می‌کنم که اقتباس از اسفار کاتبان، خود آقای خسروی هم اینجا گفتن که این اقتباس شده منتها ذکر نشده و یه مقدارم ناراحت بودم بابت این موضوع. از اون موقع ابوتراب خسروی و داستان‌هاشو میشناختم، اسفار کاتبان رو خیلی دوست داشتم، رود راوی رو خیلی دوست داشتم و ملکان عذاب رو که چند سالی طول کشید تا چاپ بشه.
درسته.
و اولین اقتباسی که انجام دادم در واقع رود راوی ابوتراب خسروی بود که تبدیل به نمایشنامه شد با نام پرسه های زن راوی از رود تا رونیز، برگزیده جشنواره 29 تئاتر فجر شد تو بخش تولید متون. نمایشنامه خانی هم کردیم، متو این که به تولید و اجرا برسه میسر نشد. برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد اسفار کاتبان رو اقتباس کردم که یک رمان بلند ابوتراب خسروی و در اون داستان‌هایی که در هم دیگه روایت میشن تبدیل شدن به یک قصه و یک نمایشنامه کوتاه، فکر می‌کنم بوده مثلا 50 دقیقه‌ای.
درسته.
و همین فکر می‌کنم تازه کتاب ویران منتشر شده بود که کتاب ویران رو خوندم، دو تا داستانش رو خیلی دوست داشتم، یکیش داستان ویران بود و دومی مرثیه باد. مرثیه باد متفاوت با اسفار کاتبان و رود راوی و داستان ویران بود، به خاطر اینکه یه مقدار اون جهان جادویی و سیال ابوتراب خسروی زمینی تر بود، هرچند که باز هم زمینی، هرچند که دنیای خیال، تبدیل کردن واژه و کلمه به در واقع عینیت و یک امر ابجکتیو توی این در واقع بیشتر وجود داشت. بنابراین تصمیم گرفتم که تبدیل کنم به نمایشنامه و نسخه اولیه نمایشنامه تو 21 صفحه نوشته شد که برگزیده تولید متون جشنواره 31 شد.
بسیار
عالی. و چاپ هم شد. چند نفرم خواستن اجراش کنم، تو همش دوست داشتم چون خودم فضا رو دوست داشتم و رود راوی خیلی سخت بود، اسفار کاتبان خیلی سخت بود، فکر کنم این راحت تر بشه تبدیل به یه اجرا کرد و از اون موقع نگه داشتم تا الان که خیلی هم روتوش خورد. ما تو تمرینات تقریبا میشه گفت یه داستان بهش اضافه کردیم، یه داستان فرعی، یه شخصیت بهش اضافه شد و تبدیل شده به یه نمایشنامه 55 دقیقه‌ای که امیدوارم که جهانش نزدیک به جهان ابوتراب خسروی باشه.
درسته. شما خودتون از داستان نویس ها و روزنامه نگارایی هستید که قلم بسیار ارزنده ای دارید و قلم خوبی دارید. چطور شد که، حالا درسته که اشاره کردید چون ابوتراب رو خیلی دوست دارید، اما چرا خودتون یک داستان خلق نکردید و یک داستان دیگر رو دستمایه این نمایشتون قرار دادید؟
این یکی از در واقع سوالاتی است که معمولا در حوزه درام اقتباسی تو ایران مطرح میشه. و یه ترسی هم به وجود آورده، خیلی احتمالا رو بروشور نمایشا خیلی خوندید که مثلا یک نویسنده نوشته برداشت آزاد از داستان فلان. این برداشت آزاد اصلا یک لغت ابداعیه که شاید با یکم ترس و عمه ترس از این که نکنه من این تهمت به هم وارد بشه که نتونستم آفرینشگری بکنم تو حوزه درام، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. اقتباس خودش یک نوع باز آفرینشگریه، یعنی نمیشه به کسی که اقتباس کرد بگی که تو نتونستی جهانی رو خلق بکنی. میتونی یک اقتباس در امتداد جهان دیگری باشه، میشه جهانی رو به اون جهان اضافه کنی و حتی میتونی تو یک جهانی رو ویران کنی و جهان تازه‌ای رو در واقع بنیان بذاری. من اصلا ترسی از این نداشتم، خیلی دوست داشتم که این دنیا رو تجربه کنم و این دنیا حقیقتش اینه که اصل و ایده و منشأش متعلق به من نیست، متعلق به ابوتراب خسروی و واقعا دنیای لذت بخش و وسوسه انگیزی هم هست. و هیچ وقت ترس از این نداشتم که این در واقع این نمایشنامه چرا مال من نیست و متعلق به من نیست، در حالی که متعلق به من هست. الان من یادمه که برای رود راوی در واقع مجوز داشتم گرفتم، شرکت کردم تو جشنواره و زنگ زدم به اوتوراب خسروی گفتم که اینو من اقتباس کردم و میخوام اجازه بگیرم از شما. گفت که الان اجازه نمیخوای، اصلا متعلق به شماست و من نویسنده رمان هستم نه نویسنده درام. شاید علاقه بیش از اندازه من به اون جهان داستانی باعث شد که این اقتباس رو در واقع انجام بدم و این نمایش رو ببینم. خیلی خوشحالم بابتش.
این نمایش در بستری اتفاق میفته که یک ردپایی از جنگ توش هست، که این فضا رو شما با یک شاعرانگی و یک زیبایی خاصی به تصویر کشیدید. دوست دارم در این خصوص برامون بگید.
آره، یه در واقع یک رگی یا یک اشاره‌ای از جنگ داره، ولی فکر میکنم که ضمن اینی که از جنگ داره میگه، در واقع نگاهی است که ابوتراب خسروی به ویرانی داره. یعنی ما به مرور شاهد یک جور ویران شدن در دنیای بین این آدم ها هستیم. هستی که به نقد کشیده میشه توی این فضای این قصه، انسانی که در معرض نقد قرار میگیره، انسانی است که دچار یک سرنوشتی که اون رو لحظه به لحظه در واقع داره در یک ویرانی در بر میگیره. و این اتفاق فکر کنم بهترین نمونه یا ما به ازای بیرونی که بشه براش پیدا کرد توی قصه جنگ هست. اما نمایش ما بیشتر اون فضای عاشقانه و موهوم ویرانگری در واقع انسانی مورد توجهشه. من فکر کنم اون رگه های در اون رابطه عاشقانه که بین این زوج و این زن شوهر هست خیلی پررنگ تر از اون در واقع سرنوشت محتومی است که به واسطه جنگ براشون اتفاق افتاد.
خیلی بولده واقعا این شاعرانگی عاشقانه، خیلی بولده.
خیلی سعی در واقع تلاش کردیم که این اتفاق بیفته و این جهان رو یه مقدارم دشواره، نه اون چیزی که متعلق به منه، اون دنیایی که ابوتراب خسروی در واقع می‌سازه، یک دنیای عجیب جادویی که به سختی اونو میتونی به تصویر در بیاری و خودش بارها و بارها تاکید میکنه که کلمات بهترین ابزار بیانش هستن و واقعا ادبیات داستانیه، خیلی سخته که تبدیلش کنی به ادبیات دراماتیک. یه آسیبی که من تو هر سه تا اقتباسی که از ابوتراب خسروی انجام دادم، مهمترین آسیبی که شاید توی اون سینمایشنا وجود داشته اینه که من انقدر ادبیات داستانی و ادبیات ابوتراب خسروی رو دوست داشتم که جایی نتونستم جایگزینش کنم یا حذفش کنم. من تو رود راوی این اتفاق خیلی افتاده. تمام تلاشمون بود که این رابطه در واقع این رابطه بین زن و شوهر و اون بعد انسانی و عاشقانه بولد بشه و لذتی که اگر قرار تماشاگر ببره از این حس و این در واقع هیجان عاطفی که بین اینها هست لذت رو ببره.
شما این نمایش رو توی یک فضای سیال ولی بی زمان و بی مکان دارین روایت میکنین و کاملا رئالیستی، اما این فضای رئالیستی همراه با اون خیال‌ها و اون رویاها هم هست، اقتضای نمایش بود که کاملا فضاش رئالیستی باشه یا نه میتونستید که توی یک فضای سورئال هم بیاریدش و خودتون خواستید که نیارید؟
آره، من نمیخواستم که خارج از فضای رئالیستی بشه، بخاطر اینکه بخشی از اون طرح و توطئه داستانی لو میرفت. به اضافه اینکه فضای در واقع خودش توجیه میکنه، میگه که در واقع توی دیالوگا هست. ببین وقتی که این جوان سرباز ما زنش رو میخواد ببینه و در واقع حلقه های زندگی میخواد متوسل بشه، دست میزنه به تخیل و از اون جهان تخیل زنش رو میسازه. یعنی با این دیالوگ شروع میکنه که میگه اولین بار که دمت رنگ چشات آبی بود، از اون لحظه چشات آبی بودن تا الان که چشت بیدار شدم، کاش همیشه رنگ چشات قهوه‌ای بمونه. و داره همینجوری توی اون دنیای خیالی میارتش رنگ میکنه و تبدیلش میکنه به واقعیت. من احساس میکنم زیباییش میتونه به این باشه که اون جهان خیال انگیز و اون جهان رؤیا به اندازه واقعیت و حتی شاید بیشتر از واقعیت میتونه واقعی باشه. ما دو جهان داریم، اون جهان خارج از این فضایی که یوسف داره توش زندگی میکنه هم واقعیه، در اون بر اتفاق میفته، هرچند که اینها مکان و زمان متفاوتی دارن و شاید یوسف ندونه که این اتفاق واقعا چطور داره، ولی اون اتفاق داره میفته با همین شکل، با همین در واقع داستانی که داریم میبینیم. و اون چیزی که این رو نزدیک میکنه به هم و منطق شاید خشن جدایی و فراموشی رو میشه گفت که از میون برمیداره، این عشق است. این عشقیه که فضا و زمان و مکان و همه رو از بین میبره و این دوتا رو تو دوتا دنیای متفاوت در کنار هم قرار میده. خواستم که این دنیای اتفاق بیفته و اگر جهان رئالیستی براش انتخاب نمیشه، من فکر کنم که یا خیلی متهم به در واقع اون وجه غیر رئالیستی میشد، یا خیلی رئالیستی میشد که اون منطق در واقع رویا پردازانش خیلی توجیه نمیشه توجیهش کرد.
طراحی صحنه‌تون مینیمال و ساده است، ولی از جنس چوب استفاده کردید و احساس میکنم این استفاده که کردید کاملا در خدمت متن و اون فضا است. دوست دارم در خصوص طراحی صحنه‌تون برام توضیح بدید.
ببینید توی نمایشنامه به چند تا چیز اشاره میشه. ستاره وقتی که در واقع همسر یوسف وقتی که وارد فضای نمایش میشه یه دیالوگ هم داره، میگه که اینجا بعضی وقتا اونقدر ستاره ها میان پایین که میشه مثل خوشه انگور اونا رو چی. در واقع ستاره از جهان خیال یوسف زاده میشه و از آسمون میاد. ما به چند تا چیز هم تو نمایش حالا اشاره های شده، شاید در واقع این اشاره ها مستقیم دریافت نشه، ولی یکیش باده که مدام اسم اصلی داستان هم مرثیه باده، مدام این باد بهش تاکید میشه، میگه داری گریه میکنی؟ نه، صدای میبینی که باد میاد، شاید صدای بادو شنیدی. اشاره به آتش و نوره و اشاره به آبه که ما این چهار عنصر طبیعت رو در واقع توی نمایش داریم و خاک که مدام به برهوت در واقع اشاره میشه. این چهار عنصر طبیعت توی نمایش وجود داره و به اضافه این که همه چیز از جنس زندگی است، یعنی همه اون چیزی که وجود داره جان داره. نمیخواستم که فلز باشه، یعنی از فلز استفاده بکنم یا از شیشه استفاده بکنم، یه چیز مصنوعی در واقع فضای نمایش میشه. بخاطر این بهترین چیزی که میشد سراغش رفت و باز هم از طبیعت و در واقع اون روح جاریه در طبیعت بیاد، این بافت و جنس چوب بود و خیلی ساده در واقع طراحی شد. منتها این اون چیزی نبود که مورد نظر و مورد توجه بود اول، یه مقدار هم شرایط اقتصادی باعث شد که آره تحمیل شد به ما که خون دکوری که میخواستیم داشته باشیم و کامل نداریم و خیلی خلاصه و مینیمالیستی در واقع استفاده کردیم از این جنس چوب و حتی رنگشون.
تماشاخانه مهر رو انتخاب کردید در حوزه هنری، اما متاسفانه البته باید بگیم تماشاخانه مهر و ماه که مال حوزه هنری یک مقداری محجوره واقعا، به جهت اینکه مخاطب خیلی سخت میاد اینجا و یه خورده انگار که دور افتاده است. چطور شد که اصلا اینجا رو انتخاب کردید و از حضور مخاطب برای نمایشتون راضی هستید یا نه؟
و حقیقتش اینه که دور افتاده نیست، چون خیلی نزدیک جاییه که ما میگیم قلب تئاتر ایران.
از جهت میونه کلمات، از جهت اینکه خیلی قابل توجه نیست.
من شنیده بودم مدام از بچه‌ها، حالا در واقع اون زمانی که داشتیم کاستینگ می‌کردیم، البته ما یک نفر فقط نیاز داشتیم چون بچه‌های گروه خودمون هستن، گروهی که کار قبلی انجام داده بودیم با هم دیگه. خیلی اینو شنیدم که با مشکل در واقع مخاطب یه مقدار مواجه است تماشاخانه مهر و ما، ولی حقیقتش اینه که من تمام تلاشم رو گفتم میکنم که تماشاگر داشته باشه کار و یه مقدارم شرایط هم شرایط خیلی خوبی نیست برامون، یعنی هم زمانی و هم مکانی، نه فقط این که داره تو تماشاخانه مهر اجرا میره، در نظر زمانی هم شاید زمان خیلی مناسب و خوبی. بقیه تئاتر هم توی شرایط الان این چند وقته خیلی خوب تماشاگر ندارن و امیدوار بودم که اینطوری نباشه و الانم خیلی بد نیست. خب همه صندلیامو پر نمیشه و شاید مثلا الان روز پنجم ششم، دیروز فقط سه ردیف خالی داشتیم، روز اولی کم کمتر بود، دیروز یکم بهتر شده. خیلی خوب نیست، ولی خب سالونیه که امکانات خیلی خوبی دارن، نظر نور و تجهیزات اتاق گیریم و اینا واقعا جز سالونه.
حضور کارگردان هایی مثل شما قطعا توی این سالون ها باعث رونقشون میشه و این خب خیلی کار ارزنده ایه.
آره فکر کنم که سالون و شرایط سالون خیلی خوب بود، تنها مشکلی که اینه که فکر کنم چند سالیه که تماشاگر مقدار قهر کردن با این سالن حوزه هنری و امیدوارم این اتفاق، یعنی یک برنامه ریزی تو حوزه روابط عمومی و مدیریت مرکز هنری نمایشی که آقای زارعی که دیگه از کسایی هستن که خیلی تو این حوزه خودشون آشنا هستن به این فضا و مسلما طرح و برنامه‌هایی دارن برای اینکه این رونق پیدا بکنه. فکر می‌کنم که میشه و حیف سالن به این خوبی با این امکانات و بچهای فنی این سالن مرک واقعا خوب و نازنین و همه جور همکاری با ما که ما، یعنی نه بابت هیچ مشکل نداشتیم، بابت نور و صدا و امکانات نه یه پروژکتور ما کم آوردیم، نه هیچ مشکلی واقعا برام پیش نیومد و امیدواریم امکانات و این سالون و مدیریت که حالا آقای زارعی و آقای معصومی توش هستن، من از سالها پیش میشناسم و میدونم هم تئاتریان هم فضای تئاتر کاملا میشناسن، یه تمهیدی هم اندیشه بشه که در واقع این تماشاگر هم یه مقدار بیشتر توجه بکنه و بیاد، خیلی بهتر میشه شرایط سال.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
امیدوارم که در واقع نمایش، من همه تلاشمو کردم که من اوتار خسروی خیلی دوست دارم، چند بارم گفتم حالا تو شروع صحبتمون، داستانش خیلی دوست دارم و خودش رو هم خیلی دوست دارم، انسان بسیار نازنینیه. چند روز دیگه حالا دعوتش می‌کنیم خودشون هم تشریف بیارن و نمایش رو ببینن. امیدوارم که نمایش در واقع تونسته باشه ادای دینی باشه به ارادت من به آقای خسروی و اون جهان رو به اضافه جهانی که من بون اضافه کردم و بخشی از اون رو جایگزین کردم مورد توجه تماشاگران قرار بگیره و امیدوارم به خاطر اینکه نمایشمون کمدی نیست خیلی بعدن چیز نشیم، یعنی در واقع با مشکل اینکه کاش تماشاگرای بیشتری داشتیم مواجه نشیم.
کمدی نیست ولی یک عاشقانه زیباست و این روزها اتفاقا مردم به عاشقانه هم احتیاج دارن.
آره امیدوارم که اینجوری باشه. ما تمام سعیمون کردیم که با روح تماشاگرامون ارتباط برقرار کنیم، روح و احساس و عاطفه تماشاگرا ارتباط برقرار کنیم. امیدوارم این ارتباط برقرار بشه.
سپاسگزارم از جناب آقای مهدی نصیری بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.